سلام و وقت بخیر. ساعت 1:04 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. چند خبر را بشنوید. جرمنی امروز 81 مرد افغان را که در این کشور به جرم محکوم شده بودند به افغانستان اخراج کرده. بر اساس گزارش فرانس پرس، الکساندر دوبرینت وزیر داخلی جرمنی گفته که حکم اخراج آنها بر اساس تصمیم محکمه صادر شده. این دومین دور اخراج مهاجران افغان از جرمنی پس از روی کار آمدن حکومت طالبان است. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان نیز امروز در صفحه ایکس خود نوشته که حکومت آنها در جریان این اخراج قرار دارد. موضوع اخراج مهاجران دوباره به یک بحث مهم سیاسی در جرمنی تبدیل شده، به ویژه در شرایطی که حزب راستگرای افراطی محبوبیت بیشتر پیدا کرده. پیش از این جرمنی در دوران صدراعظمی اولاف شولتز در 30 آگوست 2024 برای اولین بار پس از بازگشت طالبان به قدرت 28 افغان را که محکوم به جرم شده بودند اخراج کرد. وزارت داخلی جرمنی گفته که قطر در اجرای عملیات اخراج اخیر کمک کرده. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید که تقریبا نیمه از کودکان افغان در فقر شدید غذایی زندگی میکنند. این اداره ملل متحد میگوید که برنامه تازه و گسترده را برای کمک به کودکان دچار سوء تغذیه آغاز کرده که این برنامه شامل بهتر ساختن منابع غذایی محلی، آگاهی دادن به مردم و جلب همکاری جامعه می باشد. بر اساس اعلامیه که یونیسف شب گذشته منتشر کرده، این برنامه جدید فرست فود افغانستان نام دارد و از سال 2025 تا سال 2028 ادامه خواهد داشت. پیش بینی شده که در سال جاری بیش از 3.5 میلیون کودک افغان دچار سوء تغذیه شدید شوند. تقریبا نیم از کودکان زیر سن 5 سال به دلیل کمبود مواد غذایی دچار اختلال رشد هستند و بیش از نیم از کودکان 6 تا 23 ماه تنها یک یا دو نوع غذا مصرف می کنند. یونیسف گفته که این کودکان برای رشد ماده غذایی بیشتر نیاز دارند. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا یک گروه پاکستانی موسوم به جبهه مقاومت را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی خود جا داده. این جبهه که از حمایت لشکر طیبه برخوردار است، مسئولیت حمله ماه اپریل بر گردشگران خارجی در کشمیر تحت حاکمیت هند را به دوش گرفته. در این حمله که در منطقه توریستی پهلگام رخ داده، 26 تن کشته شدند. در اعلامیه که وزارت خارجه آمریکا نشر کرده، آمده که شامل ساختن این گروه در فهرست سازمان‌های تروریستی نشان دهنده تعهد اداره دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا است. و اینکه پارلمان اوکراین یولیا سفیدینکو وزیر اقتصاد پیشین را به حیث صدر اعظم این کشور تایید کرده. خانم یولیا پیش از این معاون صدر اعظم هم بود و مذاکرات درباره منابع زیرزمینی اوکراین با ایالات متحده را رهبری میکرد. پارلمان اوکراین در رای گیری دیروز با یولیا 262 رای موافق، 22 رای مخالف و 26 رای ممتنع داده.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام گرم خود را خدمت تک تک شما شاگردای عزیز و نازنین تقدیم می دارم و امیدوار هستم هر جای کسین جور و صحتمند باشین، لبتان خندان باشه، دلتان شاد باشه. شاگردای عزیز و نازنینم، همگی شما را به درس امروز خوش آمدی درس می دارم و امیدوار هستم که با تمام انگیزه و تمام هوش و حواستان به درس امروز متمرکز باشین و مرا تا آخر درس همراهی کنین. شاگردای عزیز و نازنینم، همگی شما را به درس امروز، درس 25 که موضوع درس ما در مورد کبری نوروزی می باشه، خوش آمدید میگم. در تاریخ هر کشور نامهای وجود داره که به عنوان نمادهایی از پیشرفت، تلاش و شجاعت در برابر سختی ها شناخته میشن. شاگردای عزیز، کبری نوروزی هم یک از این نامهاست که نه تنها در عرصه سیاست آموزش بلکه در تمامی تلاش هاش برای پیشبرد وضعیت زنها در افغانستان به عنوان یک پیشگام و رهبر شناخته میشه. همچنان کسی است که اولین وزیر زن در تاریخ افغانستان بوده که با شجاعت و اراده بی‌نظیرش مسیرهای جدید را برای زنان افغان گشوده و در این ارائه و در این درس با هم سفری خواهیم داشت تا به زندگی و همچنان دستاوردهای کبرا نوروزی، زنی که تاریخ افغانستان را تا جایی تغییر داد که زنها هم میتونه در بخش سیاسی هم اشتراک داشته باشه آغاز میکنیم. شاگردای عزیز و نازنینم، پیش از اینکه درس را آغاز کنم از همگی شما خواهش دارم که با تمام دقت به درس گوش کنین و یک اگر کتابچه دارین میتونین که درس امروز را نکات که مهم است نوت کنین. شاگردای عزیز و نازنینم، کبرا نوروزی یک از زنای برجسته و همچنان پیشگام در تاریخ افغانستان است و ای که اولین وزیر زن در تاریخ افغانستان و دولت افغانستان شناخته شده بین مردم میباشه. ای بانو در سالهای 1932 میلادی در باغبان کوچه شهر کابل متولد شده و ای که تا پایان عمرش در سالهای 1966 در کابل زندگی کرد و نام او به عنوان زن فعال، سیاستمدار، فرهنگی و همچنان مبدر در تاریخ افغانستان به ثبت رسیده. خب ما شما هم فهمیدیم که بعض وقتا به ذهن ما میرسه که مثلا اولین زن وزیر کی بود یا اولین معلم کی بود، که امروز خوشبختانه ما شما فهمیدیم که اولین وزیر زن در افغانستان کی بوده. خب دوران کودکی و تحصیلات بانو، ایشان کودکی خود را در کابل سپری کرده و ای بانو دارای 5 خواهر و 3 برادر بوده که ایشان مثل دیگه خانمای مشهور افغانستان در یک خانواده بزرگ شده که تحصیل کرده بوده و ای که ای بانو تحصیلات ابتدایی و ثانوی خود را در لیسه ملالی که یک از بهترین مکاتب دخترانه در افغانستان است، همگی ما شما معلومات در موردی داریم، ای بانو درسش به اونجا به پایان رسانده و با درجه ممتاز از رشته ساینس فاکولته نسوان ای بانو فارغ شده. خب شاگردای عزیز و نازنینم، همچنان زمان آغاز فعالیت های آموزشی بانو که چی زمان فعالیت آموزشی خود را آغاز کرده، خب کبرا نوروزی بعد از این که از مکتب فارغ شد، از دانشگاه فارغ شد، البته از مکتب نه از دانشگاه فارغ شد، به عنوان معاون لیسه ملالای و بعد از او اولین مدیر افغان این مکتب تعیین شد و پیش از او هم مدیریت لیسه ملالای به دوش استادان فرانسوی بود که اونا اینمی کتابخانه مکتب را توصیه دادن و لابراتوارهای فیزیک و کیمیا را با تجهیزات مدرن مجهز اینا ساختن. همچنان برای مدیریت لیسه ملالای به عنوان رئیس فاکولته نسوان ای بانو تعیین شد و در موسسه نسوان ای بانو وظیفه ایفا کرد. خب بعد از اینکه کبرا نوروزی در سال 1956 میلادی برای که تحصیلش ادامه بده به خاطر تحصیلات عالی، ای بانو به دانشگاه پاریس رفته و بعد از اینکه درسش در اونجا به پایان رسید، ای بانو دوباره به افغانستان کشورش بازگشته و به عنوان رئیس فاکولته تدبیر منزل در دانشگاه کابل منصوب شد. خب تلاش های ای بانو در عرصه آموزش و تربیت نیروی متخصص بسیار سهم مهم را در ارتقای وضعیت علمی زنان در افغانستان داشته. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما شما فهمیدیم که بانو تحصیلاتش را در پاریس فرا گرفته بوده و ای که کبرا نوروزی به عضویت کمیسیون مشورتی قانون اساسی افغانستان همچنان ای بانو انتخاب شد که همگی شما میفهمین که و یا هم معلومات داشتین و یا هم امروز به معلوماتون اضافه میشه که این کمیسیون 32 عضو داشته که تنها دو زن در اینجا بوده، یکی کبرا نوروزی و دیگرش معصومه اسمتی وردک که در این کمیسیون عضویت داشتن و هر دو اینا از جمله زنایی بودن که تحصیل کرده بودن و پیشگام در نهضت نسوان بودن و اینا نقش مهمی در پیشنویس و همچنان تصویب قانون اساسی جدید ایفا کردن. خب شاگردای عزیز و نازنین، ما شما هم در اینجا بیشتر معلومات ما در مورد کبرا نوروزی اضافه شد که ای بانو بعد از ای که درسش را تمام کرده و از پارس آمد و بعضی وظیفه های را داشت، در کنارش به عضویت کمیسیون مشورتی افغانستان هم انتخاب شد. خب چه فعالیت های اجتماعی و فرهنگی داشته ای بانو؟ ای که ای بانو در دوره حکومت سردار محمد داوود خان دوباره به عنوان رئیس موسسه نسوان ای بانو انتخاب شد و ای در این مقام برنامه های سواد آموزی را برای خانم ها و همچنان کودکستان ها و همچنان مکاتب مسلکی را برای زنان ایجاد کرد و اینا را توصیه داد. خب بعدن ای بانو به عنوان وکیل انتخابی از ناحیه هفتم شهر کابل در لویه جرگه همچنان شرکت کرد. خب در قسمت زندگی شخصی و میراث ای بانو میپردازیم که ای بانو هرگز ازدواج نکرد و تمام عمر خود را وقف خدمت به کشور و مردمش کرده. با وجود شرایط دشوار سیاسی و اجتماعی که وجود داشته، ای بانو مثل دیگر خانمای افغان که مجبور شدن یا هم دوست داشتن که مهاجرت کنن به کشور خارجی، اما ای بانو تحت هر شرایط دشواری که بوده افغانستان را ترک نکرده و تا آخر عمرش در کابل بوده و تا پایان عمرش هم در کنار مادر و خواهر کوچکش زندگی می کرده و ای که وی در سال 1966 میلادی از دنیا درگذشت و این دنیای فانی را ودا گفت. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما شما در قسمت میراث ماندگار که ای بانو گذاشته میفهمیم و یا هم به معلومات ما اضافه میشه که کبرا نوروزی به عنوان یک از زنان برجسته و تاثیرگذار تاریخ افغانستان شناخته شده است و نام او به عنوان یک زن پیشگام در عرصه سیاست و آموزش و خدمات اجتماعی در دهه های 60 و 70 میلادی در تاریخ افغانستان جاودانه است و ای که ای بانو نمونه الهام بخش از تعهد، شجاعت و تلاش بی‌وقفه برای بهبود وضعیت زنان و جامعه افغانستان به شمار می آید. حتی تا امروزه که هست بیشتری ها ای بانو را به عنوان الگوی خود قرار داده و ای که می فهمن ای بانو چه دستاوردهایی را داشته و چه تلاش های بی‌وقفه ای را داشته. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما و شما هم به آخر درس رسیدیم. کار خانگیتان امروزی است که از درس امروز 4 سوال طرح میکنین و بعدا به این سوالا پاسخ میتین، در کنارش خلاصه درس را حفظ میکنین و ای که چیزایی که امروز یاد گرفتین به ذهنتان سپردین، اونمون نکات مهم را در کتابچه‌تان یاد داشت کنین و همچنان در کنار شاگردای عزیز و نازنینم درسای گذشته‌تان را مرور کنین و خاطر بسپارین. شاگردای عزیز و نازنینم، همه درسایی که ما شما میخوانیم در مورد خانمای مشهور افغانستان همگیشان بسیار الگوهای خوبی هستند، چرا که خانما با تلاش فراوان، با دستاوردهایی که داشته در تاریخ و حتی جهان اینا شناخته شده هستن و میباشن و چی خوب است که ما شما این خانما را الگوی خود قرار بدیم و تلاش و پشتکار داشته باشیم و به هر چیزی که دوست داریم، اهداف ماست، آرزوی ماست، با تلاش و پشتکار به اونا برسیم و رویاهای ما به تحقق بیابه.
خب شاگردای عزیز و نازنین، درس امروز ما هم در مورد کبرا نوروزی بود که همگی ما فهمیدیم که ایشان هم اولین وزیر زن در تاریخ دولت افغانستان بود که در سال 1932 میلادی در باغبان کوچه شهر کابل متولد شد. همچنان تا پایان عمر خود در سال 1966 در کابل زندگی کرد و نام او به عنوان یک زن فعال سیاستمدار فرهنگی و همچنان مدیر در تاریخ افغانستان ثبت شده. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ایشان هم بسیار فعالیت‌های زیاد داشته و ای که درس خود را ادامه داده بوده در فرانسه و بعد از ای که به افغانستان باز می‌گرده به عنوان رئیس فاکولته در دانشگاه کابل منصوب میشه و ای که ایبانو فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی زیاد داشته. خب شاگردای عزیز و نازنینم، این هم بود از درس امروز ما. همگی شما را به خداوند یکتا سپارم. درس ما در همینجا به پایان میرسه. وقتتان خوش، خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همگی شما شاگردای عزیز و نازنین. امیدوار هستم هر جای که هستین جور و صحتمند باشین و لباس عافیت در تن داشته باشین. هر جایی که هستین دلتان شاد باشه، لبتان خندان باشه. شاگردای عزیزم، شاگردای نهایت مهربانم، همگی شما را به درس امروز خوش آمدید عرض می دارم و تقاضای از شما دارمی است که تا آخر درس با من باشین و مرا تنها نگذارین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، آماده هستین که درس امروز ما را آغاز کنیم و بفهمیم که درس امروز ما در مورد کی می باشه و ای که درس چندم ما هست. شاگردای عزیز و نازنینم، درس 26 ما و شما می باشه. موضوع درس در مورد شربتگل است. در دل تاریکه های جنگ و آوارگی، سرنوشت زنی از افغانستان و یا هم دختری از افغانستان به جهانیان پیام درد و امید را رساند. شربتگل و ایبانو در یک خانواده پشتون نمادی از مقاومت و معصومیت مردمی است که جنگ خانه هایشان را ویران کرد و آنها را به آوارگی کشند. همچنان شاگرده عزیز و نازنینم، عکسی که در سال 1964 میلادی در کمپ مهاجرین ناصر باغ از او گرفته میشه فراتر از یک تصویر ساده رفتک و ای عکس چشمهای سبز او را به سمبولی از رنج ها و مبارزات مردم افغانستان تبدیل کرد. شربتگل دختری که روزگار ناشناخته بود و امروز یادآور قدرت و پایداری یک ملت در برابر مشکلات است. شاگردای عزیز و نازنینم، درس امروز ما در مورد شربتگل می باشه و امیدوار هستم پیش از اینکه درس امروز را آغاز کنیم همگی تان کتاب و کتابچه نزدتان داشته باشین تا نکات مهم درس امروز را یادداشت کنین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، شربتگل در سال 1972 میلادی در یک خانواده پشتون به دنیا آمده که در اوایل دهه 1980 بوده، زمانی که نیروهای شوروی به افغانستان حمله کردن و ای که خانواده شربتگل از این حادثه بسیار آسیب شدیدی را اینا دیدن و بر اساس برخی روایت ها پدر و مادرش در نتیجه حمله ها کشته شده، ولی او امروی خواهر و برادرانش به کمپ مهاجران ناصر باغ در مرز افغانستان و پاکستان مهاجرت کرد. با این حال شربتگل بعدا گفت مصاحبه‌ای که داشته که پدرش زنده بوده و ای که مادرش به دلیل بیماری اپاندیسک چه کرده فوت کرده از دنیا رفتن. همچنان شاگرده عزیز و نازنینم در سال 1964 بوده که یک عکاس از مجله نشنل جیوگرافیک برای یک تهیه گزارش و عکس از تأثیرات جنگ به کمپ های امی مهاجرین که بوده در مرز افغانستان و پاکستان، این گزارشگر برای تهیه گزارشش و یا همی عکاس سفر میکنه و او عکسی را از شربت گل میگیره که بعدن اینمی عکسی که عکاس گرفته به شهرت جهانی میرسه و به عنوان یک از معروفترین تصاویر این مجله انتخاب شد. خب شاگردای عزیز و نازنینم، توی قسمت درس فهمیدین که شربت گل کی هست و در کجا به دنیا آمد و ای که عکاسی از ای بانو عکس گرفته. خب شربت گل ای بانو در مکتب کمپ مهاجرین ناصر باغ درس می خوانده و ای که مکری از او و دیگر دخترای کمپ عکس گرفته بودم عکاس و ای اقدام مورد انتقاد قرار می گیره، چرا که گفته بودن که عکس ها که گرفته شده از امی کمپ های مهاجرین همگیشان چی بوده؟ بدون اجازه بوده و عکس های اینا بدون اجازه گرفته شده بوده و این کار کاملا برخلاف فرهنگ پشتون ها بوده که اینا یک از فرهنگاشان ای بوده که زنا نباید در بیرون از خانه دیده شوه و ای که چه برسه از اونا با عکاسی عکس بگیره و در مجله های نارچی کنه به چاپ برسانه. خب در ماه جون 1965 بوده که عکاسی با عنوان دختر افغان در مجله نشنال جیوگرافیک چه میشه عکسی بانو و یا هم ای دختر شربت گل منتشر میشه و این تصویر چهره معصوم شربت گل را با چشمان سبز زیبایی که داشته ای را به نمایش میگذاره و به نمادی از مشکلات جنگ افغانستان تبدیل میشه و ای عکس دانسته که توجه جهانی را به وضعیت افغانستان جلب کنه. خب شاگردای عزیز و نازنین، ما شما فهمیدیم که در ماه جون بوده که عکس ایبانو گرفته شده و بعدها در مجله به چاپ رسیده و ای که در بعدن ای عکس دانسته که توجه جهانی را به وضعیت افغانستان جلب کنه. همچنان شهرت جهانی که ای عکس بعدن به خود اختصاص داده و یا هم کسب کرده ای بوده که عکس شربت گل 3 بار در جلد مجله نشنال جیوگرافیک استفاده شده. یکی اولین بار در جون 1965 زمان انتشار اولیه ای عکس بوده، دومین بار در اپریل 2002 هنگامی که معرفی دوباره شربت گل بوده و ای که سومی هم در سال 2013 به مناسبت امی 125 سالگی تأسیس مجله نشنال جیوگرافیک بوده از عکس شربت گل استفاده میکنه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما و شما همچنان در این سلاید در مورد فیلم مستند و نظریات شربت گل میپردازیم که در ماه مارچ 2002 بوده. مستندی به عنوان پیدا کردن دختر افغان ساخته میشه و منتشر میشه و بعد در سال 2022 شربت گل در مصاحبه با روزنامه میگه که ای اکس برای او مشکلات زیادی را ایجاد کرد و او گفته که اگر میدانستم چنین تأثیری خواهد داشت هرگز اجازه گرفتن او اکس را نمیدادم. خب بخاطر از این که گفتیم ای بانو گفته بوده که مشکلات زیادی بر ای بانو ایجاد کرده و ای میگه که اگر من میدانستم که مشکلات بر من ای اکسی مشکلات را ایجاد میکنه، حالا مشکلات که با وجود آمدن نزد خودش میباشه و ما و شما معلومات در او باره نداریم، گفت هرگز اجازه نمیدادم. خب شاگرده عزیز و نازنینم، تأثیرات فرهنگی اکس چی میباشه؟ ای که شربتگل بیاد میاره که روز امی اکاس که اسمش مکری بوده به مکتب کمپ ناصر باغ میایه و از او عکس میگیره. پس از انتشار عکس خانوادهش به شدت ناراحت میشن و ای اقدام را خلاف فرهنگ افغانی میدانن و او گفته که در فرهنگ افغانی عکس گرفتن از جایگاه زنان خوبی نداره، یعنی ما شما و یا هم در فرهنگ افغانی عکس گرفتن از خانم ها و بدن که اونا باز به مجلات استفاده شوه آنقدر خوب نیست و آنقدر مردم از این کارها استقبال نمیکنن. خب شاگردای عزیز و نازنینم، نتیجه گیری می داشته باشیم از درس امروز ای که شربتگل دختر افغانی که در سال 1972 به دنیا آمد و پس از مهاجرت به کمپ ناصر باغ در پاکستان و در سال 1964 توسط عکاسی از او عکس گرفته میشم که به نماد مشکلات جنگ افغانستان تبدیل میشه و بدن ای عکس جهانی میشه. اما شربتگل بدن میگه که ای شهرت برای او مشکلات فرهنگی و اجتماعی را ایجاد میکنه و کرده و عکس او نمادی از درد و رنج مردم افغانستان است و ای که تأثیرات فرهنگی همچنان داشته و ادامه داره. خب شاگرده عزیز و نازنینم، درس امروز ما هم در مورد شربتگل بود و ما فهمیدیم که این دختر جوان و یا همین خانم کی بوده و چگونه به شهرت رسیده. خب کارخانگی تانی است که شاگرده عزیز و نازنینم خلاصه درس امروز را در کتابچه تان و یا هم در دفترچه تان یادداشت میکنین و ای که در کنارش که درس امروزتان را شما مرور میکنین، میخوانین نکات مهمش از زمانی که و یا هم خلاصه درس را نوشتن حفظ میکنین، در کنار شاگردای عزیز و نازنینم درس هایی که در هفته های گذشته در روزهای گذشته شما خواندین همگیشان هم مرور میکنین و به خاطر مسپارین. شاگردای عزیز و نازنینم، امیدوار هستم که درس امروز براتان مفید واقع شده باشه، یک چیز جدیدی را از درس امروز یاد گرفته باشین و ای که دوباره تاکید میکنم که حرفای ما یادتان نره که درس و همچنان کارخانگیتان یادتان نره که درس امروز را میخوانین، مرور میکنین در کنارش درسای گذشته تان را. خب شاگردای نهایت لایقم، شاگردای با انگیزه ما، درس ما در همین جا به پایان میرسه. خسته نباشین. تا درس بعدی همگی شما را به خداوند یک و یک تا میسپارم. روز همگیتان خوش. خدا نگهدار.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام بر شما. امیدوار هستم که هر جایی که هستین خوب و جور و صحتمند باشین و شنونده رادیو آزادی باشین. در برنامه حاضر با یکی از خبرنگاران زن صحبت میکنیم و مهمان برنامه ما هستن که سالهای زیاده در بخش خبرنگاری فعالیت کردن و فعلا بیرون از افغانستان هستند. سهیلا یوسفی مهمان برنامه ما هست. بانو یوسفی به برنامه خوش آمدین. بیاین که سر صحبت را آغاز بکنیم و بشنویم که سهیلا یوسفی کی هست، در کجا متولد شده و در کجا درس خوانده و از کدام رشته فارغ شده.
درود و وقتتان بخیر فیضی صاحب گرامی و سلام و خسته نباشید دارم برای تمام مردم افغانستان و به ویژه برای شنوندگان رادیو آزادی. آرزو میکنم هر کجایی که هستن خوب باشن. ممنون از این که دعوت کردین و خوشحال هستم که در برنامه مهمان آزادی هستم. سهیلا یوسفی هستم، در ولایت کابل تولد شدیم، در اصلا در از ولایت پروان می باشیم ولی ما تحصیلاتم را در مکتب ملک اسرایا مکتب را تمام کردم و در ادامهش در دانشگاه کابل زمانی که امتحان کنکور را سپری کردم در دانشگاه کابل در دانشکده خبرنگاری راه یافتم. هرچند من زمانی که در دوران مکتب بود یعنی یک مضمون داشتیم، مضمون اقتصاد بود که استاد ما همیشه میگفت که خبرها رو دنبال بکنین و یک موضوع اقتصادی را میشه که روز که درس داریم در موردش صحبت بکنین یا مثلا بیاین اجرا بکنین مثل یک گوینده خبر. و دقیقا بیاد دارم که مثلا خودم شب میشیشتم پای تلویزیون و خبر دنبال میکردم، یعنی بدقت چون اون زمان نه تلفون وجود داشت یا مثلا به شاگردان مکتب در خانواده ما مثلا تا زمانی که یک فرزندشان در دانشگاه را پیدا نمیکرد یعنی اجازه نبود که از تلفون استفاده بکنن. به این دلیل خبرها را دنبال میکردم. خودم چندین بار وقتی که یک ساعت خبری را میزم اگر خبر تکمیل نمیشد در ساعت بعدیش میرفتم به می شکل تا این که میتونم خبر ما تکمیل بکنم. که از همون زمان من خیلی دوست داشتم که کار خبرنگاری را دنبال بکنم و خوشبختانه که زمان که امتحان کنکور را سپری کردم به دانشکده خبرنگاری دانشگاه کابل را یافتم. و هرچند که وقتی که در دانشگاه کابل کامیاب شدم مثلا فقط خانواده میخواست که من تحصیل بکنم در این بخش، نه ای که کار هم بکنم، ولی آیست آیست روی هم رفته وقتی که تانستم از خود توانایی نشان بدم و خودم را ثابت ساختم و با تلاش و پشت کار و در نهایت رضایت خانواده هم به دست آوردم، چون یکی از آرزوهای بزرگ رایفتن به دانشگاه کابل بود و هم در دانشکده خبرنگاری. دقیقا باید دارم زمانی که همراه پدرجان ما از پیش دانشگاه کابل میگذشتیم امی دیوار دانشگاه کابل بسیار یعنی یک طولانی هست و میخواستم که کاش روز شده که بتانم وارد دانشگاه شدم که خوشبختانه تانستم برزون برستم و 4 سال را در این فضای اکادمیک سپری کردم و خودش یکی از بزرگترین دستاوردهای زندگیم هست که دانشکده خبرنگاری را به گونه حرفه‌ای آموختم. و کارم را زمانی که وارد دانشگاه شدیم سمستر نخست بودیم که ما با جمع از همسنفی‌های ما یک هفته‌نامه را جور کردیم به نام هفته‌نامه دریا بود که ایره با امو هزینه شخصی خود ما با پول شخصی خود ما پول که مثلا قرار بود ما کرایه موتر بکنیم از خونه فرمسال تا پنتون کابل می آمدیم. دقیق باید بس که تمام همسنفی های ما پول کرایه موتر خود را یا پول غذای خود را هزینه می کردن روی امی هفته‌نامه که این هفته‌نامه را ما به چاپ می رساندیم هر هفته و بسیار مورد تشویق استادای ما قرار گرفتیم و دقیقا کار از همینجا شروع شد، چون زمانی که کار خبرنگاری نیاز و تجربه است که ما نخواستیم تجربه های ما را تانستیم که از همین هفته‌نامه به دست بیاریم و خودش یک مسیر شد برای ما که کار ما را به گونه حرفه‌ای آغاز بکنیم و یک تمرین بسیار خوب بود که قسمی که همیتون در جریان هستین وقتی کار خبرنگاری را شروع بکنیم نیاز به تجربه کاری هست. در هر جایی که ما درخواست کاری بکنیم نخستین بار از ما تجربه کاری میخواین که ما خود ما منتظرین نماندیم که مثلا در یک جای بر ما مثلا فرصت مساعد شد و زمان بیشتر را میگرفت. یعنی با تصمیم همدگی ما با جمع از امسونکی ما که هر کدامش یک ظرفیت خاص داشت در یک بخش جداگانه تانستیم که ای افتانامه را ایجاد بکنیم و 10 شماره به چاپ رساندیم و بعدش که همگی تانستن یک جای دیگی با خود کار پیدا بکنن کاری هرنامه هم به پایان رسید.
در افغانستان شما شاهد هستین که در گذشته و حال خو وضعیت خیلی دشوار و سخت است. یعنی در گذشته هم محدودیت ها و مشکلات سر رای بانوان بوده و مثلا یک دختر که علاقه مند بوده به یک رشته که برای درس بخونه از طرف فامیلش اجازه داده نمی شد که برای درس بخونه. برای شما چون این چیز وجود داشت، ممانعت وجود داشت بود و اگر نبود در این موردم صحبت بکنین که چقدر بر یک بانو یا یک خانم سخت است که در جامعه مثل افغانستان در بخش خبرنگاری کار بکنه.
دقیقا کار خبرنگاری در جامعه سنتی مثل افغانستان یک کار خیلی دشوار است، یعنی یک چالش بزرگ است که نه تنها خانواده بلکه جامعه یعنی بیشتر علاقمند به کار خبرنگاری نیست یا بیشتر علاقمند به این نیست که یک زن از خانه با دوربین قلم بیرون شود و بتانه که کار بکنه و این خودش یک تابو بود در افغانستان. ولی ما باید از جای شروع بکنیم. وقتی که من با خودم فکر کردم که مثلا ما اگر منتظر باشیم، من وقتی که رسانه را می دیدم که رسانه می تانه که صدای مردم بی صدا باشه، به ویژه زنای افغانستان که همواره صداشان شنیده نشده زمانی که اینا تولد شدن در خانواده‌های افغانستان، ما شاید استیم که بیشتر یک نوع تبعیض وجود داشت میان دختر و پسر که کمتر صدای زنها شنیده میشد و این خودش مروا داشت که اگر ما منتظر باشیم این روند ادامه پیدا میکنه و ما باید از یک جای تغییر ایجاد بکنیم و اگر این تغییر قرار باشه که ایجاد شه پس چرا از خودم شروع نشه. و این را خواستم که یعنی خودم جلو قرار بگیرم و بتانم که حداقل راه را برای دیگرها هموار بکنم. در روزهای نخستین واقعا یک چالش بسیار بزرگ بود. مثلا در خانواده ما هیچ کس یعنی کار خبرنگاری نمی کرد و در فامیلای دور ما اصلا یعنی خوشایند برشان نبود که بر مثال یک دختر وقتی به دانشگاه خبرنگاری راه پیدا می کند، یعنی چیز بسیار مناسب ایره نمی دیدن. و وقتی که ما بیرون از سطح خانواده می شویم در جامعه، بدون شک بسیار یک موارد است که یعنی به دید خیلی مثبت بینگاه نمی کردن که یک خانم بتانه کار خبرنگاری بکنه، بتانه که در رسانه ظاهر شوه، صدا شنیده شوه و یا ای که تصویرش در رسانه دیده شوه. بیشتر خانوادیم تلاشش بری بود که من طب بخوانم، یعنی دوست داشتن که دخترشان دکتر شود یا یک خبرنگار شوه مثلا. ولی زمانی که من تان کنکور دادم، من انتخابای من به حد انجام داده بودم. مثلا اول طب انتخاب کرده بودم، ولی چون طب معالجوی نمرش از 300 یعنی در حدود 320 نمره باید می داشت یا 300 نمیدانم چند، من 305 نمره در کنکور برای سار داده بودم که نمره پایین تر بود از حد اوسط که مثلا من می تانستم وارد دانشکده طب می شود. هرچند من تلاش مکرده بودم، درس خوانده بودم، ولی در انتخاب دومم که دانشکده خبرنگاری بود کامیاب شدم. و بخاطر از اینکه پدرجان ما میدید که همیشه من شبا میشیشتم درس میخوانم، حتی وقتی میامد میگم گروه خاموش کن که چراغ را خاموش کن که یعنی همه قدر کافی است. ولی من باز هم وقتی پدرم میرفت دوباره چراغ روشن میکردم و دوباره به درس خوندنم ادامه میدادم. یعنی پدرم از اینکه من باز اگر یک سال دیگه دوباره آمادگی بگیرم بر کنکور مثلا درس بخونم، گفت فهمی بهتر است که امیر رشته را بخوانی، یعنی گفتر هدک فقط بخوانی نهی که کار بکنی. ولی آیست آیست زمانی که من وارد دانشگاه کابل شدم در فضای اکادمی با جمع از استادای بسیار خوبه که بودن و اونجا فرصت بسیار خوب بود. در اون زمان دانشگاه کابل یک جای متفاوت و یک وقتی که واردش میشدی حس میکردی که در یک دنیای جدید وارد شدی. کتابخانه بزرگی که داشت و دخن و جبایه داریم، یکی از استادای ما سنفایی را اندازه می کردن، مثل برنامه های مجریگری بود، برنامه های گفتگو بود که مسئولیتش را به خودم واگذار کرده بود. یعنی من تنها اتکا برای درس دانشگاه نکرده بودم که مثلا فقط تیوری بخوانم، هرچند ما کارهای عملی در خود رادیوی پنتون داشتیم، اما قسم در خود کتابخانه مرکزی پنتون کابل برنامه بسیار خوب را پیش می بردیم. یعنی وقتی که ما استایسته کار کردم روی خود، روی ظرفیت خود، و وقتی که خانوادیم یعنی اونا برشون ثابت شد که من توانایی دارم و میتونم بسیار خوب پیش برم، بعدش رضایت دادن و بعدش دانستم که کارم را شروع کنم که از روزنامه 8 صبح بود که از طرف دانشگاه کابل ما معرفی شدیم به خاطر کار عملی که در اول کارآموز بودم. بعدش باز دانستم اونجا وقتی که گزارش های فیچری برای روایت از زنان رو شکر کردم، دانستم که کارم را شروع بکنم اونجا. و امی فرصت باعث شد که بالاخره تانستم که رایم را باز بکنم و بتانم به مو رشته را که واقعا دوستش دارم فعالیت بکنم و کار بکنم.
از جریان کارتان قصه کنین که چی کارهای کردین و در کدام بخشا بیشتر تلاش کردین و دستاورد داشتین، گزارش تهیه کردین و وضعیت زندگی زنان را در افغانستان چگونه یافتین در 2 دهه گذشته که زنان با چی مشکلات و چی چالش های در افغانستان روبرو بودن، مخصوصا زنان خبرنگار، و در نتایج کارهایتان چی بوده؟ در مجموع زنان در افغانستان با چی چالش ها و مشکلات در 2 دهه گذشته روبرو بودن؟
زنان و دختران افغانستان در 2 دهه گذشته با چالش های زیاد مواجه بودن که دقیقا از یعنی حق انتخاب نداشتن، از خود آگاه نبودن و چی، یعنی ما از یک چیز کوچکه که شروع کردیم، فرض مثال حق انتخاب که میخوای تحصیلات را در کدام دانشگاه پیش ببری گرفته، تا مسائل بزرگتر. یعنی در جامعه افغانستان همواره بر یک زن یا بر یک خانم بر یک چشم دیده میشد فقط یعنی ازدواج بکنن و تمام. ولی ما وقتی که خانم هم ازدواج میکنه، برای یک مادر که تحصیل کرده باشن یا زایم تا یک مادر که بی‌سواد باشه، یعنی تحصیل تنها برای نیست که مثلا ما تحصیل میکنیم بتونیم وظیفه‌اش رو بکنیم. در اولویت تحصیل برای خود ای است که آگاهی خود شخص بالا میره. بعدش وقتی که اگر ازدواج میکنه میتونه که یک مادر خوب باشه برای فرزنداش، که ما امروز امی صحنه را که فعلا شاهد هستیم که مادر باسواد میتونه که دخترش که امروز از تحصیل محروم هستن در خانه برشان آموزش بده و یا موارد دیگه. و فقط در جامعه افغانستان هدفشون این بود که مثلا یک دختر وقتی که بزرگ شد فقط راش ازدواج است، ولی در کنار درست است که ازدواج هم میکنن، ولی باید اول شخصیت خود را بسازن، ظرفیت خود را شکل بدن. اونا هم میتونن که یک شخص باشن مثل پسرها یا مثل سایر مردا، ولی در جامعه ما همچون چیز وجود نداشت. و میدیدیم که چی در فضای کاری بوده، چی در فضای تحصیلی بوده، یعنی کمتر شانس داده میشد برای خانمات تا با آقایان. و ولی روی هم رفته در آخر کمه بهتر شده بود. ما میدیدیم که خبرنگارای زن خیلی وجود داشت، فعالیت میکردن در بخشای متفاوت، در ادارات مختلف خانما کار میکردن، در بخش صحی، در بخش متنوع حضور زنا وجود داشت. ولی پس از سقوط نظام این وضعیت دوباره برهم خورد و یعنی وضعیت به گونه تغییر کرد که امو پیشرفت را که ما در گذشته داشتیم دوباره به صفر رسید و دوباره همه چیز یعنی کاملا تغییر خورد و پیشرفت نسبی را هم که خانم‌ها داشتن در بخش متنوعی امروز همش از بین رفت و شاهد هستیم که دروازه‌های مکتب و دانشگاه بسته است و حتی خانم‌ها میتونن کار بکنن و این خودش باعث شد که زنهای افغانستان یک بار دیگر به فرماشی سپرده شود و راههایی که دری آخر باز شده بود مسیر تحصیل همه که کم کم آگاه شده بودن خانواده همه که رضایت نشان میدادن که دخترشان تحصیل بکنن و کار بکنن ولی با سقوط نظام این موضوع دوباره یعنی ما امروز شاهد هستیم که وضعیت چیگونه هست همانطور که فقط این موضوع در پایتخت بود که کم بهتر شده بود در ولایت ها باز هم مشکلات های وجود داشت ولی امروز ما شاهد هستیم که نه در پایتخت دختر میتونه که به تحصیلات خود ادامه بده و نه هم در ولایت ها خوب بدون شک که یک موضوع خیلی دور است.
شما حالا بیرون از افغانستان هستین و فعلا مصروف چی کار هستین؟ کار خبرنگاری تان ادامه میتین یا ای که کار دیگه را انتخاب کردین؟
خب زمانی که ما وارد کشور جدید شدم و رای مهاجرت رای ساده نیست، مثلا اینجا باید همه چیز از نو آغاز کرد و اما قسمه که ما خودم را ساختیم در کشور خودم دوباره نیاز است که یک بار دیگه خودم را بسازیم که یک موضوع بسیار چالش بسیار کلانه که در این کشور هست، موضوع زبان هست که من در ابتدا تلاشم برای می بود که بتانم در جایی که زندگی می کنم حداقل زبانشان را درست بفهمم که یک فرصت خیلی خوبه که اینجا بود ما میتونستیم زبان را به شکل اکادمیک در دانشگاه یاد بگیریم که تونستم این کار انجام بدم و موفق شدم که زبان را تا سطح بیدو در دانشگاه فرانسه یاد بگیرم و در کنارش من کار رسانه‌ای هم میکردم که یکی در اول که ما آمدم به گونه آنلاین با اون رسانه‌ای که در افغانستان تلویزیون یک بود کار میکردم امروی اونا هم کاری داشتم. بعدش باز با سازمان حمایت از خبرنگارای افغانستان کارش رو کردم که در بخش کمیته زنان در اونجا امروشان کار میکنم و در کنارش من تحصیلاتم را چون میخواستم ماسترین را ادامه بتام در اینجا و نیاز بود که زمانی که بخواهیم ماستری را آغاز بکنیم باید زبان خود را به یک سطح برسانیم تا بتانیم که در اینجا درس ما را دوباره شروع بکنیم که من تلاشم برای این بود که زبان خود را زبان فرانسوی را درست یاد بگیرم تا که بتونم ماستریم را آغاز بکنم که فعلا امی کار انجام دادیم و قرار است که در سایم به در این سال تحصیل جدید که ماه سپتامبر شروع میشه دوباره آغاز بکنم.
چی فکر میکنی بانو یوسفی امی که شما تحصیلات عالی تان تکمیل کردین و کار خبرنگاری را شروع کردین چی تغییر در زندگی تان آمد؟ در زندگی شخصی تان کدام تغییر را دیدین و چقدر زندگی تان باز دیدین و چقدر تان یعنی به یک نوع کار خبرنگاری و تحصیلات عالی چقدر روی زندگی شما تأثیر گذار بود؟
بدون شک که کار خبرنگاری تأثیرات ویژه خود را داشته چی در زندگی شخصی ما چی در زندگی کاری. زمانی که من دقیق به یاد دارم که کار خبرنگاری در افغانستان گزارشات جرم کردم بیشتر روی زنا و بیشتر موضوعات حقوق بشری بود، زمانی که مثلا من میرفتم روایت یک دختره که از تحصیل بازمانده دقیقا یک سال از سقوطم کار کردم، وقتی صدای از او را میشنیدم و روایت یک خانم که شوهر خود را از دست داده در جنگ ها و امروز تنها خودش نانآور خانواده بوده ولی امروز نمیتونه کار بکنه، حداقل نمیتونه که فرزندای خود را در قسمت غذا و خوراک و پوشاک همکاری بکنه، این خودش برای من خیلی دردآور بود ولی در عین حال یک جای خوشی بود که حداقل میتونم که صدای اینا را برسانم و حتی در گذشته زمانی که من گزارشات آماده میکردم بسیاری از اشخاص بود در مورد تماس میشدن که امی زندگی خانم را که روایت کردی اگر شماره تماسشان باشه یا آدرسشان در ما بتونیم که ما بتونیم امرشان کمک کنیم، یعنی خوشحال به ای هستم که حداقل تانستیم یک راه ارتباطی باشم که برای خانما یا برای هر کسی دیگه که واقعا نیازمند به کمک بوده که بتونم یک پل ارتباطی باشم که شماره تماسشان در اختیارشان قرار بدم، یا مثلا جایی که هستن که در جریان کار خبرنگاریم بسیار زیاد شاهد بودیم که بسیاری از خانواده کمک شدن از طریق وقت گزارش نشر شده در تلویزیون، اونا بسیار کمک ها به دست آوردن. حتی یکی از خانواده بود که یکی از اشخاص که در خارج از کشور بود مسئولیت گرفت تا فرزندشان را به مکتب روان کنه و هر قدر که بخش مالیش مثلا پولش میشه اینا بپردازه. کی بر ما واقعا اینجا افتخار بود که تونستیم حداقل یک تغییر اندک را در زندگی یک شخص بیارم، به ویژه یک مادر که چقدر آرزوشی است که فرزندش تحصیل بکنه، فرزندش تبدیل شده به یک شخصی که خودش در رویاهای خود داره، مثلا میخواد فرزندش یک آدم تحصیل کرده باشه، نه ای که مثل خودش فردا روز نتونه درست کار بکنه به دلیل از یک سواد نداره، یا مثلا حداقل اگه سوادم داره خود روز میبینیم که محدودیت بر حد رسیده که خانمه نمیتونه کار بکنه آزادانه، و ای خودش برای واقعا یک همیش بر ما امید و انگیزه میداد که من باید کارم را ادامه بدم، کار خبرنگاریم را. یک موضوع بسیار مهمه که کار خبرنگاری داره ارتباطات خیلی خوب، که مثلا من بسیار دوست داشتم که با آدمای که یعنی شخصیتایی که خوب هستن در ارتباط باشم، که اینمی کار خبرنگاری بود که باعث شد من ارتباطات من را در سطح استادایی که در دانشگاه هستن، در سطح خبرنگارایی که کار میکنن در رسانه‌های بزرگ، و به می شکل با انسانایی که وقتی که سر صحبت را امروش آغاز میکنی میشه از تجربیاتش یاد گرفت، میشه از هر سخنش چیزهای جدید آموخت، که بدون شک که برای من خیلی با ارزش بوده و امی اهمیت معنوی را که برادم یعنی مردم چی جوانا مثلا چی دخترا وقتی که یک ارزش برادم قائل میشه، این خودش یعنی یک موضوع بسیار مهم است و بدون شک که تاثیرات مثبت را در زندگی ما داشته کار خبرنگاری.
سلامت باشین بانو، در آخرین دقایق برنامه هستیم. به عنوان آخرین پرسش، حالا میبینیم که میلیون ها دختر در افغانستان به مکتب نمیرن و تحصیلات عالی هم اجازه ندارن که تحصیلات عالی خود ادامه بتن. به نظر شما چی کار زنان و دخترانی که در بیرون از افغانستان هستن، بر او میلیون ها دختری که در افغانستان است چی کار میتونن انجام بتن تا زندگی اونا تغییر کنه و یک رای پیدا شود تا دروازه آموزش و آموزش متوسطه و لیسه و عالی در رویشان باز شود؟
یعنی در سال 2025 ما زندگی میکنیم و حضور داریم، ولی ما میبینیم که دروازه مکتب دانشگاه بسته است و یک مورد بسیار کلان است که میلیون ها دختر امروز از درس باز ماندن، ولی ما میگیم که ما میتونیم، هرچند این روزای تاریک پایان یافتنی است، ولی ما باید امی زنایی که در بیرون از افغانستان هستن باید متحد شوند و حداقل بتونن یک مسیر را باز بکنن برای سایر دخترها، مثلا آگاهی دهی بکنن بورسیه هایی که وجود داره در بیرون از افغانستان، وقتی که معلومات به دست میارن میتونن که با دخترهای افغانستان شریک بکنن، و یه ای که بگونی آنلاین میتونن سنفای را راه اندازی بکنه برای دخترهای افغانستان. مثلا ما در امی سازمان که کار میکنیم برنامه آموزشی مثل رهبریت، مثل رواندرمانی، مثل برنامه های دیگه که بگونی آنلاین برگزار میکنیم تا دیگه دخترهایی که در افغانستان هستن بتونن که از این برنامه مستفید شون، و به می شکل ما در هر کنفرانس که حضور پیدا میکنیم یا در هر جایی که میریم که حداقل صدای ما شنیده میشه، ما باید این صدا را بلند بکنیم، یعنی باید سکوت نکنیم و باید از یک جای شروع بکنیم. اگر مثلا ما میبینیم که اون اعتراضاتی که در افغانستان برپا شد، یعنی اون همون زنهای افغانستان بود که پیش قدم شدن و عطا با وجود از این که جانشان در خطر بود، ولی اونا تلاش کردن صدای زنهای افغانستان باشن. به این شکل وقتی که حالا بیرون از افغانستان هستیم و فرصت بیشتر مساعد است، باید از این فرصت استفاده بکنیم و بتانیم که حداقل اندک تغییر را در زندگی زن و دخترای افغانستان بیاریم که اونا هم بتانن با ما آرزویشان که فارغ شدن از مکتب یا دانشگاه هستن برسن و کار را که یا در ذهن خود دارن که در آینده در او بخش کار بکنن بتانن که با او برسن. این از فرصت های امروز که رسانه ها وجود داره، ما باید استفاده بکنیم، چون رسانه یک ابزار قدرتمند است، میتونه که صدای خانمای افغانستان شنیده شوه. و ما به این باور دارم که هیچ تغییر آسان نیست اگر ما زنهای افغانستان در کنار هم باشیم، صدای هم باشیم و از حق خود آگاه باشیم، میتونیم که یک آینده روشن داشته باشیم. و بدون شک که ما بر تمام دخترای سرزمین خود باورمند هستم که یک روز میتونیم که دوباره با آنچه که میخواییم دست پیدا بکنیم.
بانو سهیلا یوسفی، یکی از خبرنگاران زن در افغانستان و فعلا مقیم فرانسه، بسیار تشکر از شما که در برنامه مهمان آزادی حضور یافتین و در مورد زندگی شما و کارهای شما صحبت داشتیم.
خیلی ممنون، خیلی تشکر از شما از این که در این برنامه دعوت کردین و تونستیم که حداقل صحبت داشته باشیم. ممنونتان، بخیر باشیم.
Tula mina mina, tula mina mina, tula Dola mina mina ye, dola mina mina ye, dola mina mina ye.